بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در روزهای قبل از آخرین جلسه‌ای که داشتیم راجع به بحث تجسم اعمال صحبت کردیم، آیاتی که اشاره داشت به این مسئله برخی رو اشاره کردیم، مثل یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، یا انتهای سوره زلزله، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این سوال مطرح بود که اگر کسی گناهی کرد چه حکمی خواهد داشت. خداوند تبارک و تعالی در پاسخ به این سوال فرموده والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین. اونهایی که کار زشتی انجام میدن، ظلمی به خودشون میکنن، خدا رو به یاد میارن، متنبه میشن، استغفار میکنند، اونها بعد خدا اشاره کرد که من یغفر الذنوب الا الله، غیر خدا چه کسی گناهان رو میبخشد. و این جماعت ولم یصروا علی ما فعلوا، بر آنچه که کرده اند اصرار ندارند و هم یعلمون، خودشون هم توجه دارند بر این مسئله. اولئک جزاؤهم مغفرت من ربهم. این بیان که ذکر الله فاستغفروا ولم یصروا علی ما فعلوا در واقع بیان توبه هست که خدا در آیه دیگری می‌فرماید ان ربک للذین ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. که این مفهوم توبه رو اینجا خداوند در واقع بیان میکنه که توبه آن است که استغفر ولم یصر علی ما فعل، یعنی توبه آن است که طلب استغفار کند شخص از اون چه که کرده، توجه پیدا کنه به زشتی عمل و اصرار بر اون چه که کرده نداشته باشه، یعنی بنا داشته باشه بر این که دیگه انجام نده، تکرار نکنه. این جوهر هر توبه است که فرمود اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم. در آیه این قبل آیه آل عمران هست، آیات 135-136 و در آیه سوره نحل 119 خداوند می‌فرماید ثم تابوا من بعد ذلک و اصلحوا، اصلاح کردند. که در حقوق ناس کافی نیست استغفار ولم یصروا علی ما فعلوا، بلکه اصلاح لازمه. به تعبیر دیگه لم یصروا علی ما فعلوا، عدم اصرار بر آنچه که کرده اند، یک مصداقش اصلحوا خواهد بود. کسی که حق مردم رو خورده، اگر اون حق رو برنگرداند همچنان داره قصد میکنه اون حق رو، پس او هنوز اصرار داره علی ما فعل. برای اینکه لم یصروا علی ما فعل بشود باید اون حق رو برگردونه، که این همون اصلاحه. که اگر چنین کرد خدا فرمود که خدا میبخشد، اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار، خدا اینو جبران میکنه. یعنی کسی که کار زشتی میکنه خدا اون رو جبران میکنه، ولو اینکه انسان اون اعمال سوء خودش رو خواهد دید. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. اما اگر اون ما عملت من سوء همراه شد با توبه، اون مورد استغفار واقع میشه و او موجب مشکلی در اون عالم نخواهد بود. حالا تکمیلی داره بحث فقه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. در تفصیل های بحث حجیت ظهور به تفصیل سوم که اخباری ها مطرح کردن رسیدیم. گفتیم که اینها به آیه محکم و متشابه و به سه گروه از روایات تمسک کردن. توضیح دادیم که نه اون آیه و نه اون دو گروه اول از این روایات هیچ کدام دلالتی بر ادعای اخباری ها که عدم حجیت ظواهر قرآن باشه. البته این تفسیر اول بود از مطلب اخباری ها که قرآن ظهور داره ولی حجت نیست برای غیر اهل بیت، هیچ کدوم از اینها دلالتی ندارد. بله، روایات انما یعرف القرآن من خطب به چنین احتمالی در موردشون هست، اما توضیح دادیم که این روایات نمیتواند رادع سیره عقلایی بر حجیت ظواهر از جمله ظواهر قرآن باشه. از طرف دیگه گفتیم ما روایات فراوانی داریم که دلالت بر حجیت ظواهر قرآن میکنن. گروه اول روایات ارجاع به قرآن که گفتیم یا مقصود ارجاع به الفاظ قرآنه که در این صورت به اطلاق لفظی حجیت ظهور قرآن رو اثبات میکنه، یا مقصود معانی و محتوای قرآنه که به اطلاق مقامی این رو ثابت میکنه. گروه دوم روایات استثناء شرط مخالف با قرآن که گفتیم مقصود از مخالفت اگر مخالف ظاهر الفاظ باشه باز به اطلاق لفظی اثبات میکنه حجیت ظهور قرآن رو، و اگر مقصود ناسازگاری با محتوا و مفاد قرآن باشه به اطلاق مقامی این رو ثابت خواهد کرد. گروه سوم روایات عرضه احادیث اهل بیت بر قرآن بود که اگر روایتی از ما به شما رسید اون رو بر قرآن عرضه کنید و اون چه مخالف قرآن است کنار بگذارید. گروه چهارم روایاتی بود که ائمه علیهم السلام در اون یک حکم شرعی رو با استناد به یک ظاهر قرآنی بیان می‌کردند که گفتیم اینجا گفته نشود که اینها از علم غیبشون استفاده می‌کردند. شهید صد توضیح داد که در اینجا اونها لباس یک استفاده کننده عادی رو به تن می‌کردند، به عنوان کسی که میخواد از الفاظ قرآن مطلبی به دست بیاره این رو میگفتن، نه به عنوان کسی که دانش او پیش از الفاظ قرآنه. و بالاخره گروه پنجم روایات ترجیح متعارضین بود که فرمود آنچه که مخالف قرآن است کنار بگذارید و موافق قرآن رو عکس کنید. توضیح دادیم در انتهای جلسه گذشته که روایات عرضه احادیث اهل بیت بر قرآن و روایات ترجیح متعارضین به موافقت قرآن هر دو سخن از مخالفت گفته، ولی مخالفت در اینها به دو معناست. مخالفت در روایات گروه عرضه، گروه سوم، مخالفت معارضه، اونجا معارض هست با قرآن، ولی در گروه پنجم مخالفی که اونجا مطرحه مخالفت قابل جمع دلالی است، نه اینکه معارض باشه. بنابراین گفتیم در گروه سوم مقصود از مخالف یا تباینی است که کاملا مفادی مغایر با آنچه که قرآن بیان کرده 100% مخالف اون رو بیان میکنه، مثل اینکه خدا بفرماد بی حلال است و یه روایتی بگه اصلا بی حلال نیست، یا عام خاص من وجهه، یعنی نسبت اون با آنچه که در قرآن آمده عام خاص من وجهه، که این گونه روایات در محل تعارضشون با قرآن از درجه اعتبار ساقط میشن. اما مقصود از مخالف در گروه پنجم مخالفی است که قابل جمع دلالی است، یعنی نسبتش با قرآن عام و خاص مطلقه که اگر نبود تعارض قرآن رو تخصیص میزد. الان معارض داره، به همین دلیل اون رو کنار میگذاریم که جلسه گذشته آخر جلسه توضیح ده. اینجا نکته ای رو ما بحث کردیم در جزوه که استفاده از این روایات پنج گروه در این بحث به چه شکل خواهد بود. سه شکل برای این مسئله ما مطرح کردیم که گفتیم یک شکلش ظاهراً مورد توجه شهید صد قرار گرفته، یعنی شهید صد سه تا وجه میتونست بیان کنه، سه شکل برای استدلال میتونست بیان کنه، ایشون فقط یک شکل رو فرموده که حالا ما زیاد با اون شکل هم موافقتی نداریم. شکل اول این است که ما بگیم ما روایات فراوانی بر حجیت ظواهر قرآن داریم، همچنان که اشاره کردیم، در حالی که روایات اندکی بر نفی حجیت ظواهر قرآن داریم که عرض کردم یک یا دو یا سه، خیلی زحمت بکشید تو چهار تا کتب کتاب ضعیف ناشناخته یه دو تا روایت دیگه. و با وجود این روایات فراوان بر حجیت ظواهر قرآن، اون روایاتی که خلاف این رو داره بیان میکنه اصلا قابل اخذ نیست، اونا رو باید تأویل ببریم. اون نمیتواند مقصودش همون ظاهر باشه، انما یعرف القرآن من خوطب به، نمیتواند معناش این باشه که یعنی ظواهر قرآن برای شما حجت نیست، در حالی که خود ائمه دارن ما رو ارجاع میدن، خود اهل بیت دارن ما رو ارجاع میدن به قرآن، میگن شرط مخالف قرآن اعتبار نداره، این روایات ما رو بر قرآن عرضه کنید، استدلال هایی به قرآن میکنن، احکام رو تا ما یاد بگیریم چطور از قرآن استفاده کنیم، میگن در تعارض شما اون روایت مخالف قرآن رو کنار بگذارید. با وجود اینها اصلا اون روایتی که انما یعرف القرآن من خطب به، باید اینو تعویل ببرید، بگیم آقا این مقصود از انما یعرف القرآن یعنی حقیقت قرآن رو منخوت و به میدونه، نه اینکه ظواهر قرآن رو غیر منخوت و به نمیدونه، که اگه این باشه همون مفادی رو داره بیان میکنه که روایات تفسیر بیان میکرد که قبلا گفتیم که قرآن قیمی داره و قیم قرآن اهل بیت. بله ما اون رو قبول داریم که اهل بیت مفسران واقعی قرآن هست، اما این به معنای عدم حجیت ظواهر قرآن برای ما نیست. معنای این حرف این خواهد بود که در واقع روایاتی که دال بر حجیت ظواهر قرآنه، یعنی همین پنج گروه روایی، نسبت به اون روایاتی که اخباری ها تمسک کردن، که البته عرض کردم فقط گروه سوم روایات اخباری ها روایات انما یعرف القرآن من خطب به هست، این روایات یا واردن بر اون روایات و یا حاکمن بر اون روایات، این روایات اصلا اون روایات رو دارن تفسیر میکنن، دارن معنای اون روایات رو بیان میکنن که آقا ما که میگیم انما یعرف القرآن من خطب به، نمیخوایم بگیم قرآن برای شما حجت نیست، قرآن برای شما حجته، ولی حقیقت قرآن رو فقط اهل بیت میدونن، اون دارن اینو بیان میکنن، برای همینم ارجاع میدن ما رو به قرآن تا بدانیم که قرآن برای ما حجته و اون روایات نفی حجیت ظواهر قرآن نمیکنه. شکل دوم اینه که بگیم نه، یک طرف روایاتی، البته من معتقدم شکل اول درسته، یعنی انقدر روایات دال بر حجیت ظواهر قرآن زیاده که این روایات وارد یا حاکم نسبت به روایات انما یعرف القرآن من خطب به هستن، که عرض کردم یه دونه روایت معتبره انما یعرف القرآن من خطب به داریم، یه دو تا سه روایت ضعیفی هم دوستان پیدا کرده بودن، آی صد گفته بود چهار تا، ولی دوستان اون مقداری که کشتن ظاهرن دو تا روایت دیگه مستقل از این یک روایت پیدا کردن. بنابراین روایات متعدد در گروه های مختلفی که اشاره کردیم دال بر حجیت ظواهر قرآن، در واقع داره میگه آقا اون انما یعرف القرآن معناش این نیست که ظواهر قرآن بر شما حجت نیست، اینا اصلا کاری به ظواهر قرآن نداره، میخواد بگه حقیقت قرآن رو فقط مخاطبان اصلی قرآن، اونهایی که در شب قدر انا انزلناه فی لیلت القدر اون برشون قلب اونها نازل میشه، اونها آگاه از اونها. بله ما اونام قبول داریم، با اون با این حرفایی که ما میزنیم هیچ منافاتی نداره. بنابراین من خودم نظرم اینه که این روایات حاکم یا وارد بر اون روایات هستن و اصلا بحث تعارض پیش نمیاد، نوبت به تعارض نمیرسه، تعارض جاییست که دو گروه روایت در عرض هم باشن و این دو گروه مفادشون یکدیگر رو تخطئه بکنه، اینجا اینطور نیست، گروه روایات دال بر حجیت ظواهر قرآن اصلا اجازه نمیده روایات انما یعرف القرآن من خطب به دلالتی بر این داشته باشن که ظواهر قرآن حجت نیست، بلکه میاد و اونها رو اصلا میبره به وادی دیگری که معنای انما یعرف القرآن من خطب به اصلا نفی حجیت ظواهر قرآن نیست، از اول ما اشتباه فهمیدیم. احتمال دوم یا شکل دوم استدلال اینه که بگیم نه، این دو گروه روایت در عرض یک دیگرن، با هم تعارض دارن، حاکم یا وارد نسبت به یکدیگر نیستند. خب اگر نوبت به تعارض رسید، بحث ترجیح پیدا میشه که حالا کدوم گروه ترجیح داره؟ گروه روایات داله بر حجیت ظواهر قرآن که مجموعه ای از روایات معتبر در گروه های معتبره، یا گروه روایات انما یعرف القرآن من خطب به که یک یا چند روایته که یه دونه از اینا معتبر ما بقیه، تازه اون یه دونه هم محل بحثه به خاطر اینکه محمد ابن سنان توشه، خیلی ها محمد ابن سنان رو ثقه نمیدونن، ما اون رو ثقه میدونیم. یه دونه روایت مثلا معتبر که حالا ما معتقدیم معتبره توشه. کدام یک از این دو گروه حجتن؟ ما در جواب گفتیم در اینجا گروه اول یعنی روایات داله بر حجیت ظواهر قرآن حجت خواهند بود، اینها تقدم پیدا میکنن، چون دلالت اینها بر حجیت ظواهر قرآن یا نص در مقابل اونها که نفی حجیت میکنن به ظهور، یا اظهر و نص و اظهر مقدم بر ظاهرن، بنابراین اصلا تقدمی برای اونها متصور نیست. شکل سوم اون شکلی است که ظاهرا آقای صدر به نظر میرسه ایشون این رو استدلال کرده که انگار ایشون اینجوری در نظر گرفته که روایات دال بر حجیت خبر واحد، ببخشید حجیت ظواهر قرآن با روایات دال بر نفی حجیت ظواهر قرآن تعارض میکنن، هیچ کدوم هم تقدمی بر دیگری ندارن، تساقط میکنن، بنابراین ما نه دلیلی داریم بر نفی حجیت ظواهر قرآن، نه دلیلی داریم بر اثبات حجیت ظواهر قرآن. وقتی دو گروه با هم تعارض کردن چه کنیم اون وقت؟ حالا تساقط کردن. آیه صدر اینجا میفرمان ما استصحاب میکنیم، میگیم قبل از این که این روایات انما یعرف القرآن من خطب به که دال بر عدم حجیت ظواهر قرآنه بنابر فرض صادر بشه، ظواهر قرآن حجت بود. ما شک داریم بعد از صدور این روایات آیا حجت یا حجت نیست، استصحاب میکنیم، میگیم همچنان حجته. ما قبلا هم اشکال کردیم به این استدلال، اولا اینها تعارض و تساقط ندارن، اصلا تعارض ندارن، عرض کردم حاکم یا وارد نسبت به طرف مقابله، اون طرف مقابل مورود یا محکومه، اصلا تعارضی در کار نیست. به فرض که تعارض باشه، ترجیح با روایات داله بر حجیت ظواهر قرآنه به جهات مختلف، حالا اونایی که قبول دارن تکثر روایات، صحت روایات این طرف، ما میگیم از حریت و نسب بودنش، بالاخره به وجهی از وجوه این طرف بسیار قوی تر از اون طرفه، اصلا تساقط نمیشه. و به فرض تساقط بشه دیگه استدلال های صد به درد نمیخوره به نظر من. قبلا عرض کردم استصحاب وقتی معنا داره که حالت سابقه محرزه ای باشه. این آقایون که نمیگن قبلا حجت بوده، در روایت امام باقر به قتاده مثلا نفی حجیت ظواهر قرآن شده، ادعاشون اینه که از اول ظواهر قرآن حجت نبوده و امام باقر علیه السلام داره از اول حجیت ظواهر قرآن نفی میکنه. بنابراین اگر ما نپذیریم اون یکی از اون وجوهی که قبل گفتیم، با استصحابی که آقای سعد گفته نمیتونیم حجیت ظواهر قرآن ثابت کنیم، چون نهایت اینه که ما میدانیم عقلا ظواهر رو حجت میدانن، بله، اما سوال اینه آیا ظواهر قرآن حجتن یا نه. ما هیچ دوره‌ای که اگر این بحث رو نادیده بگیریم، ما هیچ دوره‌ای احراز کرده باشیم ظواهر قرآن شرعاً حجته نداریم. بله عقلا مطلق ظواهر رو حجت میدانن، اما اینکه بگیم چون عقلا مطلق ظواهر رو حجت میدونن پس استصحاب میگوید که ظواهر قرآن حجته، این معناش اصل مثبته. آیه صدر هم همچی چیزی رو قاعدتا نمیگه، مقصودش اینه که خصوص ظواهر قرآن قبل از صدور این روایات مسلم بود که حجته. از کجا؟ اخباری ها میگن اصلا از اول حجت نبود، از همون من یوم نزول این آیات اینا ظواهرش بر کسی حجت نبود، نمیگن اول حجت بود بعد ادعا کنن که امام باقر آمد گفت که از حجیت افتاده، اونا که همچه حرفی نمیزن. بنابراین اگر نوبت به استصحاب برسه با مشکل مواجه خواهیم شد، ولی عرض من اینه که اصلا تعارض نیست و اصلا نوبت به استصحاب هم نمیرسه. اگر باشه ترجیح با همون هست. خب ابتدای صحبتمون گفتیم این که اخباری ها گفتن ظواهر قرآن با بقیه فرق داره، دو تا تفسیر شده. یه تفسیر رو تا الان بحث کردیم که قرآن ظهور دارد ولی این ظهور حجت نیست. این معناش اینه که خروج قرآن از حجیت ظواهر تخصیصیه، یعنی کل ظاهر حجه الا ظواهر القرآن، تخصیصا یعنی ظهور هست ولی حجت نیست، ادعای اخباری ها اینه. تفسیر دومی که از سخن اخباری ها کردند اینه که اخباری ها میگن اصلا قرآن ظهور نداره، نه اینکه ظهور دارد و حجت نیست، نه اصلا ظهور نداره، یعنی از کل ظاهر حجه خارج قرآن تخصصا نه تخصیصا. مثلا قرآن ظهور نداره که شما برید دنبال این که آیا دلیلی بر تخصیص قرآن از حجیت ظواهر داریم. ببینید وقتی بحث به شکل اول مطرح بود میگفتیم کل ظاهر حجه هر ظهوری از جمله ظهور قرآن رو میگیره، این قاعده عقلایی مورد امضای شارع، پس اخباری ها باید دلیل بیارن بر تخصیص. اخباری ها در این احتمال دوم میگن آقا اصلا قرآن ظهوری نداره، شما فکر میکنی ظاهر، اصلا ظهوری نداره، هیچ ظهوری نداره، بنابراین کل ظاهر حجه نمیگیره قرآن رو، نه از باب تخصیص، تخصصا اصلا این خارجه، چطور قرآن اصلا ظهور نداره؟ اینجا دو احتمال باز مطرح شده. یکی این که گفتن آقا قرآن ذاتاً مجمله، چون ظهور نداره، ذاتاً مجمله. احتمال دومی که نه، قرآن ذاتاً مجمل نیست، اما یک نکته‌ای باعث شده عرضاً مجمله. این دو نظریه وجود داره، اجمال ذاتی قرآن، اجمال عرضی قرآن. اجمال ذاتی قرآن رو به دو شکل تفسیر کردن، خوب دقت کنید. معنای اجمال ذاتی قرآن اینه که یعنی شما این قرآن که دستتون میگیرید و میدارید میخونید، این مثل این میمونه که شما یه جاسوسی رو کتابچه رمزش رو پیدا کردید، کتابی رو که توش به رمز نوشته، شما میخونید، اون نوشته حسن 2 کیلو سیب زمینی خرید، حسین گوجه ها رو به دیوار کوبید، شما میخونید یه چیزایی هم میفهمید، نوشته حسن 2 کیلو سیب زمینی خرید، حسین گوجه ها رو به دیوار میکوبید، چرت و پرت تا چیمت که دیوانه بوده این حرفا رو نوشته، اون دیوانه نبوده، اینا همه رمزیست که اون کسی که رمز و بلده میفهمه این داره چی میگه. شما هم قرآن رو میخونی، بله قرآن یه چیزی اونجا نوشته، الحمدلله رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد شما فکر می‌کنی یعنی ایاک نعبد یعنی ما فقط تو رو عبادت می‌کنیم، ایاک نستعین فقط از تو کمک می‌خوام، ولی این در واقع مقصود قرآن نیست. قرآن اصلا یک سخن رمزالوده، یه رمزه بین خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام به تبع پیغمبر، چون اونها نور واحدن، علم پیغمبر به اونها هم رسیده، هم اونها فقط میدونن. همونطوری که اون کتاب رو باید بدی به کسی که آگاه به اون رمزه تا به تو توضیح بده آقا این که میگه حسن 2 کیلو سیب زمینی خرید یعنی این، اینجا شما باید قرآن بدی به اهل بیت، اهل بیت برات بگن آقا ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی چی، لا تیأسوا من روح الله یعنی چی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یعنی چی، اینا شما باید برید به اهل بیت بپرسی. کتاب رمزی است بین خدا و یه گروه خاصی. این یه تفسیر. تفسیر دیگری که کردن گفتن ببینید یه مؤلف هرچه سطح علمیش بالاتر میاد مخاطبانش کمتر میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای علامه جعفری فرموده بود گوینده هرچه سطح علمیش بالاتر میره تعداد کسانی که حرفش رو میفهمن کمتر میشه. من خودم بعضی چیزا میگم خودم هم نمیفهمم چی میگم، یه خیلی سطحش میره بالا. خدا رحمت کنه، ایشون رو فوق العاده بود، ما خیلی هم با ایشون رفاقت داشتیم، خدا رحمتشون کنه، رضوان الله. عرض کنم حالا اینا هم اینجوری میگن آقا ببین هر چه نویسنده بالاتر باشه گوینده سطح علمی بالاتری داشته باشه مخاطبانش کمترن. خب دیگه از علم خدا بالاتر داریم؟ گوینده و نویسنده بالاتر از خدا اصلا متصوره؟ خب این خداست داره صحبت میکنه تو قرآن، خداست که در واقع این رو تدوین کرده، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که اینجا فقط نقش یک واسطه رو داشت. مخاطبان این کتاب عمومی نیست هر چی که قرآن رو بگیره دستش بخونه، اینجوری نیست آقا. مگه میشه هر کسی الان یک کتاب تخصصی پزشکی رو بگیره دستش بخونه بره به نسخه‌هاش عمل کنه؟ باید متخصص پزشکی باشه. این قرآن یک کتابی است، یک نویسنده مثل خدا نوشته، یک کسانی مثل پیغمبر علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام حسن، امام حسین، فرزندان معصوم امام حسین علیه السلام، اینا میفهم، بقیه دیگه که نمیفهمن چی. مثلا این میگه بله ما هم میریم این کتابای تخصصی رو میگیریم، یه چیزایی ما هم بعضی از عوام میرن خود درمانی میکنن، این چیزایی از این کتابای پزشکی میخونن، یه این نمیدونه که بابا این تخصص میخواد، این یه نیک وردی را تو از بر کرده ای، لیک سوراخ دعا گم کردی، یعنی یه چی دیگه طرفشو دیدی، میری یه بلایی میاری سر خودت، بعد میگن آقا این بابا یه قسمتشه، یعنی اون قسمتای دیگه‌شو متوجه نشد. بنابراین گفتن آقا قرآن اصلا ذاتاً مجمله، یا کتاب رمز بین خدا و یه گروه خاص، یا خدا سطحش انقدر بالاست که یه جوری عب زده که جز اونا کس دیگری نمیفهمه. خب تا فردا که ببینیم این ادعاها جوابی داره یا نه. البته اینا اجمال ذاتی، حالا تا بعد نوبت به اجمال عرضی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.